أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله بدا، اگر کسی بگوید مراد از بدا که در روایات آمده مسئله قضا و قدر و مسئله جبر و تفویض است، برای اینکه سنی ها یا بعضی از فلاسفه پروردگار عالم رو عالم به حوادث نمی دانند. میگن علم ازلی دارد، اون علم ازلی منجز نیست، و اما علم بالفعل خدا این تغییر پذیر است. ازا مثلا قضیه حضرت یونس را اینها میگن که خدا نمیدونست که اینها توبه میکنن، چنانچه خود حضرت یونس هم نمیدانست که اینها توبه میکنن، و بعد که توبه کردند و توبه اونها قبول شد، عذاب از اونها برداشته شد. لذا راجع به حوادث، این امر نامربوط را، امر مزخرف را اینها دارند، از بعضی از فلاسفه هم گرفتند. میدانید مسئله قضا و قدر یه مسئله فوق العاده بغرنجی است و قابل حل هم نیست، الا اینکه علم ترقی بکند، آقا امام زمان بیاد مسئله قضا و قدر رو حل بکنه. از نظر ما مسئله قضا و قدر اینجور حل میشه: خدا عالم به ما سوی الله است، قدرت مطلقه به ما سوی الله دارد، رحمان و رحیم به تمام معناست، کارهای پروردگار عالم همه طبق حکمت است. بنابراین هر چه در این جهان واقع شده، واقع می شود، 100% مصلحت تامه ملزم داره. مسئله قضا و قدر حل میشه با دلیل لم هم حل میشه، نه با دلیل این. از علت به معلول میبریم. عرفا هم اسمش گذاشتن الطاف جلی و الطاف خفی. گفتند پسر این تصادف میکند میمیرد، همین یه پسرم بیشتر ندارد، جزع و فزع اینم بلند میشه، چرا پسر من مرد؟ ما این چرا رو بخوایم حل بکنیم نمیشه. و همچین علمی که ما بخوایم این چرا چراها رو حل بکنیم نمیشه. و شیطان اول اشکالی که به خدا داشت این که خدا تو که میدونستی من اینجور میشم چرا مرا آفریدی؟ یه پنجشته از این اشکالو پروردگار عالم همین عرض مرا فرمود، البته یکیشا فرمود مرا حکیم میدونه یا نه؟ گفت آره. گفت اگه حکیم میدانی خب اون چه کردم طبق حکمت 100%. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. مسئله قضا و قدر رو اینجوری ما حلش میکنیم، حلش کردیم. مسئله جبر و تفویض رو هم به قول خود مولوی میگه این که گویی این کنم یا اون کنم این دلیل اختیار است ای سنم. اختیار ما را میاریم تو سلسله علل. این که خیام میگه می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود، این جوابش اینه که می خوردن تو با اختیار خدا میدانست، نه بدون اختیار. در سلسله علل اختیار خوابیده. گر می نخورم علم خدا جهل بود، این با اختیار. گر می نخوری با اختیار یا می بخوری با اختیار، این لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. یعنی پروردگار عالم همشو میدونه، اما اینم اختیار من در سلسله علل قابیده. یکی جواب این خیام داده، علم ازلی علت عصیان بودن این هم از غایت جهل بود، ظاهرا این جوابش نیست. برای اینکه علم ازلی خدا عالم نیست به می خوردن این یا نخوردن این، خدا عالم به اینه. خدا عالم است که این شراب می خورد با اختیاره، بلا اگه جعب اومد تو کار خدا عالم یا نه؟ نه خدا عالم نیست. چرا عالم نیست؟ برای اینکه زمینه نداره. این می خوردن من حق ز ازل می دانست، اینجوری باید بگه می خوردن من حق ز ازل می دانست اما با اختیارم. گر می نخورم علم خدا جهل بود، می نخوردن تو سلسله علل اختیار، بخورد نخورد هر دو اختیار. و اما اگر اختیار رو برداریم، خدا میدانه جبرن این می میخوره یا نه؟ نه خدا نمیدونست، برای خاطر این که این جبرن که می نمیخوره، اختیار می میخوره. تو سلسله علل اختیار خوابیده. جواب اون آقا که جواب داده علم ازلی علت عصیان بودن اون هم از غایت جهل بود، باید جواب اینجور بده، علم ازلی علت عصیان نیست، علت اختیار عصیان است. لذا من الان که میخوام با ایشون حرف بزنم، من میتوانم حرف بزنم میتوانم حرف نزنم، دیگه یه چیز فوق العاده ضروری است، ضرورت اصلا. من مجبور نیستم که سوال ایشون را جواب بدم یا سوال ایشون را جواب ندم. اگر سوال ایشون را جواب بدم تو سلسله علل اختیار من خوابیده، من با اختیارم دارم با ایشون حرف میزنم، دارم با شما حرف میزنم. اگر ما این اختیار رو برداریم اصلا فعل متحقق نمیشه. منم تصور میکنم، منم تصدیق میکنم، منم عزم و جزم و اراده میکنم، منم فعل را ایجاد میکنم. بله، قدرت مال خدا، حرکت من مال خدا، اراده من یعنی اراده وجود من مال خدا. هزارها چیز است که اینا ربطی به اختیار من ندارن، جبرم هم طوری نیست. همین الان جریان خون در بدن من جبره، همین الان قدرت داشتن و نداشتن من از طرف خداست. همون که لا حول ولا قوه الا بالله، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، من می ایستم، من می نشینم، نه اینکه خدا مرا بلندم کند یا خدا مرا بنشونه. اقوم و اقعد اما به حول الله و قوته. معناش اینجور میشه که تو سلسله علل اختیار خوابیده. وقتی تو سلسله علل اختیار خوابیده باشد، معناش اینجور میشه که پروردگار عالم از ازل میدانش که من با اختیارم با شماها حرف میزنم. لذا پروردگار عالم ثوابم به من میده برای اینکه من یه فعل اختیاری انجام دادم. پروردگار عالم از ازل میدانست من میتوانستم مباحثه امروز را با شما نداشته باشم، اما با اختیارم مباحثه امروز را با شما شروع کردم. ازا اگر بخوایم علم خدا را بیاریم، علم خدا روی فعل نیست، روی مراده. یعنی من تصور میکنم، من تصدیق میکنم، من جنس پیدا میکنم، شوق پیدا میکنم، اراده پیدا میکنم، فعل را انجام میدم، اینا همه مراده. این در اختیار منه 100%، این جبر نیست. اما اون چیزایی که حول و قوه، این که پروردگار عالم قدرت به من داده، پروردگار عالم موانع رو من کرده، اینها خب از طرف خدا. همین که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، امر بین الامرین یعنی حول و قوه مال خدا، قیام و قعود مال من. در مسئله قضا و قدر هم همینطوره. چرا خدا شیطان را آفرید؟ حتما یه علت تامه ملزمه داشته. چی چیه نمیدونم. چرا علت تامه ملزمه داشته؟ خدا آیا عالم به این وضایع بوده یا نه؟ یعنی شیطان رونده درگاه خدا بشه، عالم بوده یا نه؟ بله. قدرت داشته او را خلق نکنه یا بکنه؟ بله. رأفت و مهربانی داره یا نداره؟ بله. آیا حرفا کارا رو حکمت یا نه؟ آری. این صغرا و کبرا. نتیجه میگیریم این که شیطان را آفریده است مصلحت تامه ملزمه داشته. چی بوده؟ نمیدونم. فخرازی وقتی این شش تا اشکال شیطان را نقل میکنه میگه اگر جن و انس پشت به پشت یک دیگر بکنن و بخوان واقعا این شش تا اشکال جواب بدن نمیتونن. که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان میخوان جواب بدن و نشده. یه مسئله اینش که ما مسئله قضا و قدر را با علم حصولی بتونیم راسی بیش کافیم، اینه میشه. اما یه حرف این که بتونیم عقلمون را قانع بکنیم یا برسیم به مقام شهود و اونجا یه چیزهایی ببینیم، اون میشه. و بهترین راه ها در باب قضا و قدر همینه که ما با دلیل لم بگیم مصلحت تامه ملزمه بوده در چی؟ در ما سوالله جف القلم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن. در ما سوالله خدا عالم بوده، خدا قادر بوده، پروردگار آدم رأفت و مهربانی و جود داشته، پروردگار آدم علاوه بر همه اینها حکمت روی وجود داشته، روی موجودات داشته، بل همه موجودات مصلحت تامه ملزمه داشته است. نبودش هم میتونیم بگیم مفسده ملزمه داشته است. دعا میکنه خیلی خیلی اسباب استجابتم فراوانه خیلی، اما دعا مستجاب نمیشه. بعد پرده ها که عقب بره میبینید که چقدر عالی شد که این دعا مستجاب نشد. و این پرده عقب رفتن با این علوم ما نمیشه. اگر علم شهودی باشه شاید اون علم شهودی بتونه یه قدری احاطه پیدا بکنه. و اما اگر اون علم شهودی نباشه مسلمه غیر خدا احدی نمیداند، الا اینکه علم وابسته به علم خدا باشد، مثل علم پیغمبر و ائمه طاهرین، اونم لا شاءو لعلمو. و الا کی میتونه این مصالح و مفاسد نفس الامری را بتونه با دلیل درست بکنه؟ قطعا نمیشه. و هزا وقتی چنین باشد راجع به قضا و قدر به نحو اجمال اینجوری صحبت میکنیم، راجع به جبر و تفویض اون آسان‌تره، اون مسئله ضروری است. این که من اختیار دارم، همه شما که اینجا نشستید الان، خب الان در خود میبینید میتوانید پاشید برید، با اختیارم اومدید اینجا. یک کسی بگید که دست تقدیر مرا کشون اینجا، یک کسی بگید من میخکوب اینجا هستم، اینها حرفای نامربوط میشه. جوابش هم همون جوابش که بعضی گفتن. شیخ الرئیس در یکی از کلماتش میگه که این سوفسطائی‌ها رو آتش رو بذار کف دستشون، این جوابشه. میبینه میسوزه دست رو میکشه عقب، معلوم میشه یه واقعیتی تو کاره. جواب اگر بخوایم بدیم اینه این که گویی این کنم یا اون کنم این دلیل اختیار است ای آقا ای خانون. لذا این که میگه می خوردن من حق زعزل میدانست، جوابش اینه جهنم رفتن تو را حق زعزل میدانست، گر جهنم نروی علم خدا جر بود. و الا می خوردن این را با اختیار خدا میدانست از ازل، خدا میدانست در ازل این آقا که این شعر خونده، من نمیدونم خیامه یا نه، این آقا که این شعر خونده با اختیار خودش شراب میخورن. اگر این با اختیار خودش برگرده به جبر، معناش خلفه، یعنی فرض کرده با اختیار، حالا اختیار رو بر میداره، میگه پس بنابراین شراب خوردن من مجبورم. شراب خوردن این با اختیارش را خدا میدانست. حالا شراب نخوره چی؟ اونم با اختیارش خدا میدانند. تو سلسله علل اختیار خوابیده. تو مسئله قضا و قدرم اینجوریه که خب یه امری واقع شده، بعد خلاف او یه 7-8 تا مثال زدن از قرآن و روایات اهل بیت راجع به همین قضا و قدر، راجع به همین مسئله بدا. نمیدونم پیغمبر اکرم فرمودن این عروس امشب میمیرد و نمرد و بعد ما را دیدند و بعد گفتن این صدقه دار. خب این صدقه داد پروردگار عالم ای رو از اول مسلم میدانست، حتی راجع به حضرت یونس هم اگر یادتون باشه چند روز قبل من میگفتم من نمیدونم حضرت یونس نمیدونست، نه بگیم که همونطور که گفتن علم به مقتضیات داشته و راه همین بوده، برای اینکه این قوم رو یه دفعه تبلیغ میکنه، یه دفعه به جای تبلیغ پروردگار عالم عذاب برشون میفرسته، هر دو لطفه، اون لطف خفیست اون لطف جلی، بالاخره این قوم میشن موحد. حالا یه دفعه با اون عذابی که بهشون خبر دادن، یه دفعه با قبول کردن گفتار حضرت یونس، اینا همه یه بداست. بداست یعنی چه؟ یعنی یه ظهوراتیش که در واقع ما برای ما مخفی بوده، حالا بعد برای ما معلوم میشه، هم راجع به قضا و قدرش هم راجع به جبر و تفویضش. بگیم این که در روایات اومده بدا خیلی بالاست، هر پیغمبری این بدا رو ازش اقرار گرفتند، هر که اقرار به بدا بکنه بهشتیست، اقرار به بداست که انسان رو نجات میده، اقرار به بداست که فرق بین سنی و شیعه است. همه این روایت ها را ببریم، روی قضا و قدر، روی جبر و تفویض، همش هم ظهور بعد الاخفاس و ظاهرن، اگر اینجور بگیم اون وقت بعدا با این روایات می سازن. خب این حرف هم حرف چهارم حرف خوبیه، اون حرف اول و دوم و سوم گفتم حرفا خیلی خوبه، اشکال به حرفا هم نی، با روایات سازگار نی، که مادرمون میخواست شماها تطبیق با روایات هم بدید، اون حرف اول و دوم و سوم رو بزنید. و حالا علا کل حاله راجع به بدا این چهار تا قول هست، هر چهار تا قول عالیه بلا اشکاله و بدا را معنا بکنیم به هر یکی از این چهار تا هیچ اشکالی نداره، عالیه. اما با روایات اهل بیت این معنای چهارم بیشتر سازگاری داره. خلاصه بدا. اما دیگه بیش از این خیلی حرف داره، خیلی بحث شده، هم در کلام بحث کردند و هم در تفسیر بحث کردند و هم فلاسفه و هم عربا. دیگه شما اید که انتخاب بکنید هر چهار قول را و بگید قول چهارم با روایات اهل بیت که بدا رو معنا میکنه سازگاریش بیشتره، و الا اگر کسی بدا رو معنا کنه به همون معنای اولی که مرحوم آخون گفتن طوری نیست، بدا رو معنا کنه به همون حرفی که شیخ الرئیس و سر متعلهین زدن طوری نیست، بدا رو معنا کنه به همون حرف عرفانی حضرت امام و مرحوم شاهبادی طوری نیست، بدا رو معنا کنه به این معنایی که من عرض کردم مسئله قضا و قدر و جبر و تفویض طوری نیست، هر چهار تا تاب این گرفتن بدا رو داره، عالی هم هم. اما این حرف امروزمون با روایات اهل بیت بیشتر سازگاری داره تا اون قول اول دوم سوم. حالا دیگه بحث فردامون مثلی که بحث عام و خاص تمام شد، بحث فردامون راجع به بحث مطلق و مقید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.